بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه دوم، صفحه 7، خطبه کتاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. کتاب الاساسی خطبه زیبایی هم داره که مؤلف در این خطبه از صنعت براعت استحلال استفاده کرده و به زیبایی 2 نکته رو در خطبه جا داده. نکته اول، اشاره به ادوار 7 گانه تاریخ علم و اصوله. نکته دوم، اشاره به کتابهای مهم علم و اصول به حسب ترتیب تاریخی و متناسب با ادوار علم و اصول هست. اجمالاً این 7 دوره رو اجمالاً یه مرور گذرایی با هم دیگه داشته باشیم، بعد انشاءالله خطبه رو خواهیم خوند و در لابلای خطبه هم به ادوار اشاره خواهیم کرد و هم به کتابهای اصولی که مصنف به اونها اشاره کرد. ابتداعاً عرض کنم ادواری که جناب مصنف در اینجا مد نظرشون بوده با ادواری که ممکنه انسان برای علم و اصول در کتاب‌های دیگه ببینه مقداری متفاوت هست. هر کسی ممکنه علم اصول رو، تاریخ علم اصول رو به صورت‌های مختلفی برای خودش تقسیم بندی کنه. اگر مایل بودید با از یه زاویه دیگر ادوار علم اصول رو ملاحظه کنید، حضرت آیت الله سبحانی در مقدمه‌ای که بر کتاب لمحات الاصول دارن، در مقدمه ای که بر این کتاب دارن، صفحه 12 تا صفحه 26، ایشون ادوار علم اصول رو ذکر کردن، البته از زاویه دید خودشون. لمحات الاصول تقریرات درس مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه هست که به قلم مرحوم امام رضوان الله علیه نوشته شده و آیت الله سبحانی هم بر این کتاب مقدمه ای دارن. در این مقدمه ایشون ادوار علم اصول رو ذکر کردن. منتها ادواری که جناب مصنف مد نظرشون بوده 7 دوره است. دوره اول از زمان غیبت کبرا آغاز میشه تا زمان مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه، متوفای 676 هجری قمری. در این دوره آثار اصولی شیعی بعد از عصر غیبت تشکیل شده تا میرسه به زمان مرحوم محقق حلی. کتابهایی که در این دوره هست و در متن به اونها اهمشون اشاره شده، کتاب تذکره، ذریعه و عدت الاصول هست. دوره دوم از ادوار 7 گانه‌ای که مصنف اشاره کرده از زمان مرحوم محقق حلی متوفای 676 شروع میشه تا زمان مرحوم صاحب معالم سال 1011 هجری قمری. این هم دوره دوم از علم اصول. دوره سوم از زمان مرحوم صاحب معالم متوفای 1011 قمری تا زمان مرحوم وحید بهبهانی متوفای 1205. مشخصه این دوره گسترش تفکر اخباری در میان مکاتب شیعی هست. انشاءالله با مباحث پیرامون آراء و تفکرات علمای اخباری در آینده آشنا خواهیم شد. اجمالاً باید عرض کرد که علمای اخباری اعتقادی به لزوم تحصیل علم و اصول در برای استنباط احکام شرعی ندارند. اگر خواستید با تفکرات و تاریخچه عقاید اخباری یعنی آشنایی بیشتری داشته باشید، کتاب نسبتاً قطوری به زبان فارسی توسط آقای ابراهیم بهشتی در انتشارات دارالحدیث چاپ شده با عنوان اخباریگری تاریخ و عقاید، میتونید اونجا مطالعه بیشتری به زبان فارسی در این زمینه داشته باشید. در این دوره تفکر اصولی تضعیف شد، تفکر اخباری تقویت شد. این هم از دوره سوم. دوره چهارم از زمان مرحوم وحید بهبهانی متوفای 1205 تا ابتدای زمان مرحوم شیخ انصاری متوفای 1281، این دوره دوره غلبه تفکر اصولی بر تفکر اخباری، تقریبا بساط اخباریگری توسط مرحوم وحید و شاگردانشون برچیده میشه. دوره پنجم از ادوار علم و اصول از زمان مرحوم شیخ انصاری متوفای 1281 تا زمان مرحوم آخوند خراسانی متوفای 1329 شروع میشه. دوره شکوفایی علم و اصول به دست مرحوم شیخ انصاری و تعمیق علم و اصول و تدقیقات فراوانی است که توسط ایشون صورت گرفته. دوره ششم از علم و اصول دوره است که از زمان مرحوم آخوند خراسانی متوفای 1329 تا ابتدای مرحوم امام تا ابتدای ظهور مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه متوفای 1409 رو شامل میشه که شاگردان مرحوم شیخ انصاری به تحقیقات و تهذیباتی در علم و اصول دست زدند. دوره هفتم هم از زمان مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه متوفای 1409 تا به امروز ادامه داره که دوران معاصر علم و اصول هست. اینها ادوار هفتگانه‌ای بود که مصنف برای علم و اصول تصویر کرده. انشاءالله مواضع اشاری مصنف به این ادوار هفتگانه رو در عبارت مشخص خواهیم کرد. حالا ما هر دوره ای رو به صورت مجزا خواهیم خوند، کتاب های مهم دوره رو عرض خواهیم کرد. با هم عبارت رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا الى التذكرة بالولاية وقدر لنا الذريعة بالرواية وقوانا بعدة الاصول للدراية. تا اینجا دوره اول از ادوار هفتگانه علم و اصوله. کتاب‌های مهمی که در این دوره تألیف شدن و مورد اشاره مصنف قرار گرفته، اولین کتاب کتاب التذکره هست که در متن می‌بینید کتاب‌ها با رنگ پررنگ‌تری متمایز شده از خود متن خطبه. کتاب تذکره اسم کاملش التذکره تو به اصول الفقه، مربوط به مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه متوفای 413 هجری قمریه. نکته ای که پیرامون این کتاب باید عرض کنیم اینه که این کتاب اصل کتاب به دست ما نرسیده، یعنی کتاب تذکره اصلش به دست ما نرسیده، کتابش موجود نیست الان. منتها یکی از شاگردان مرحوم شیخ مفید به نام مرحوم شیخ ابوالفتح کراجکی صاحب کنز الفوائد، ایشون این کتاب رو تلخیص کرده و تلخیص مرحوم کراجکی به دست ما رسیده. این تلخیص رو هم مرحوم کراجکی اسمش رو مختصر و تذکره به اصول الفقه قرار داده و مرحوم شیخ طوسی هم در مقدمه العدت و فی اصول الفقه جلد یک صفحه چهار از این کتاب نام برده با عنوان المختصر الذی له فی اصول الفقه. می‌فرماید کتاب مختصری در علم اصول هست که نیاز به بازسازی داره، خیلی مختصر هست این کتاب. پس کتاب اول مربوط به مرحوم شیخ مفید بود. کتاب دوم کتاب از ذریعه، این کتاب مال مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه هست، متوفای 436 قمری. اسم کامل کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه، این کتاب مال مرحوم سید مرتضی. سید مرتضی شاگرد مرحوم شیخ مفیده و این قضیه مشهور است در افواه علما که شبی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در خواب میبینند خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در عالم خواب دست حسنین رو میگیرن که دو طفل بودن، اینها رو میاره خدمت شیخ مفید و به مرحوم شیخ مفید میفرماید که یا شیخ علمهم الفقه. شیخ مفید خیلی تعجب میکنه از این خواب، تا اینکه فردا روزی میبینه یه خانم عفیفه و محجبه‌ای دست دو تا بچه رو گرفته میاره خدمت شیخ مفید، همون عبارت رو به ایشون میگه یا شیخ علمهم الفقه. شیخ مفید این قضیه رو به فال نیک میگیره و آینده درخشانی رو برای این دو کودک حدس میزنه. این دو نفر، این دو کودک کسی نبودند جز سید مرتضی و سید رضی. سید مرتضی که نویسنده کتاب از ذریعه هست، استاد شیخ طوسیه و شاگرد شیخ مفید. سید رضی هم که گردآوری کننده کلمات آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هست. کتاب سوم کتاب عدة الاصول که اسم اصلی کتاب العدة فی اصول الفقه، مال مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله علیه است، متوفای 460 هجری قمری. جالبه در این دوره سه تا کتابی که اسم برده شده هر کدوم شاگرد نفر قبلیه. تذکره مال مرحوم شیخ مفیده، ذریعه مال سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده، و عدة الاصول مربوط به شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است. این دوره اول از ادوار هفتگانه که در متن عرض کردیم. دوره دوم رو مصنف با حرف فا از دوره قبلی جدا کرده، میفرماید فمن علینا بالمعارج من المبادئ الی النهایه و کرمنا به تهذیب الوصول الی الهدایه و انقذنا به تمهید القواعد من الغوایه. این دوره، دوره دومی که عرض کردیم از مرحوم محقق حلی تا زمان ظهور صاحب معالم شروع میشه. مصنف به پنج کتاب از کتابهای این دوره از ادوار علم و اصول اشاره کردن. سه تا از کتابهای این دوره مستقیماً مربوط به مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه. کتاب اول کتاب معارج الاصول مربوط به محقق اول جعفر ابن حسن حلی رحمت الله علیه، متوفای 676 است. از ایشون با عنوان محقق اول یا محقق یا محقق حلی اسم برده میشه و ایشون داعی علامه حلی رضوان الله علیه. کتاب دوم و سوم و چهارم یعنی کتاب مبادی، نهایه و تهذیب الوصول، اینها هر سه از کتابهای مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه، متوفای 726. کتاب مبادی اسم کاملش مبادئ الوصول الی علم الاصول که مدتی هم در حوزه های قدیم کتاب درسی در حوزه علمیه بوده. کتاب دوم نهایت الوصول الی علم الاصول، باز مربوط به علامه حلی. کتاب سوم مرحوم علامه هم تهذیب الوصول الی علم الاصول. پس این سه تا کتاب مربوط به علامه حلی هست. کتاب آخر در این دوره از ادوار علم و اصول کتاب تمهید القواعد. تمهید القواعد نویسندهش مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه هست که در سال 966 به دست دشمنان به مقام رفیع شهادت نائل شدند. البته اسم کامل کتاب طولانی تر از اینه که در متن اومده. اسم کامل کتاب اینه: تمهید القواعد الاصولیه والعربیه لتفریع قواعد الاحکام الشرعیه. اسم کامل کتاب است. مصنف در متن خطبه دوره سوم از ادوار هفتگانه علم و اصول رو با کلمه ثم از دوره دوم جدا کرده. می‌فرماید: ثم الصلاة والسلام على من ارسله بالكتاب المبين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الذين بموالاتهم علمنا معالم الدين وأشرب في قلوبنا الزبدة من اليقين وسددنا بالوافية في كل حين. این دوره سوم از زمان صاحب معالم تا زمان ظهور مرحوم وحید بهبهانی. کتاب معالم الدین که در متن بهش اشاره شده مربوط به فرزند شهید ثانی شیخ حسن ابن زین الدین که معروف هست به صاحب معالم، متوفای 1011 هجری قمری. این کتاب سالیان متمادی در حوزه‌های علمی ایران و عراق کتاب ورودی به علم اصول بود، یعنی اولین کتابی بود که طلبه ها برای تحصیل علم اصول اون رو درس می گرفتن، که به مرور زمان کتابی جایگزین اون شد به نام اصول استنباط از مرحوم حیدری. بعد از اون در دوران معاصر ما کتاب الموجز فی اصول الفقه که تألیف حضرت آیت الله سبحانی دام ظله العالی هست جایگزین کتاب اصول استنباط شد، و در برنامه جدید نظام آموزشی همین کتاب الاساس که در محضرش هستیم به عنوان کتاب ورودی به علم اصول انتخاب شده. کتاب معالم گاهی با عنوان معالم یا معالم الاصول یا معالم الدین از اون اسم برده میشه، ولی عنوان اصلی کتاب که روی خود کتاب گاهی درج میشه عنوان اصلیش اینه: معالم الدین و ملاذ المجتهدین. خب کتاب بعدی کتاب از زبده. این کتاب زبدت الاصول تألیف مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، متوفای 1301 هجری قمری. این کتاب هم مدتی در حوزه های علمیه قدیم کتاب درسی بوده. خود مرحوم شیخ بهایی بر این کتاب حواشی نگاشته که اخیراً این حواشی به همراه متن کتاب چاپ شده، و هر جا شما در کتاب الاساس نامی از کتاب زبده در پاورقی ها میبینید منظور همین زبده شیخ بهایی. اینو چرا عرض کردیم؟ به این علت که اخیراً توسط معاصرین آیت الله سید محمد روحانی کتابی در علم اصول تألیف شده به نام زبدت الاصول. کتاب زبدت الاصول، مؤلف کتاب آیت الله سید محمد صادق روحانیه. در 6 جلد این کتاب تألیف شده و از آثار معاصرین هست، و عرض کردیم هر جا در کتاب الاساس شما اثری از نامی از کتاب زبده ببینید مربوط به زبده مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه. کتاب بعدی که در این دوره مورد اشاره قرار گرفته کتاب الوافیه، الوافیه تو فی اصول الفقه. نویسنده کتاب ملا عبدالله ابن محمد بشروی خراسانیه، معروف به فاضل تونی که در شهر کرمانشاه ایشون مدفون است. بعد از زیارت عتبات عالیات در مسیری که برمیگردن در شهر کرمانشاه رحلت میکنن و اونجا هم مدفون هستن و مزار بارگاه ایشون به اصطلاح محل توجه مردم کرمانشاه هست. منتها خود تون که ایشون منصوب به اون منطقه هست اسم یک شهر تاریخی در خراسان هست، امروزه در ناحیه جنوب غربی شهر فردوس قرار داره. اینم از کتاب وافیه. کلمه سددنا که در عبارت اومده، سددنا به معنای وفقنا، یعنی خداوند موفق کرد ما را در هر حال به وسیله کتاب وافیه. اللهم سددنی یعنی اللهم وفقنی. این معنا در کتاب اساس البلاغه زمخشری جلد 1 صفحه 290 ذکر شده. دوره چهارمی که در خطبه اومده با کلمه اما از ما قبل متمایز شده، از زمان مرحوم وحید بهبانی شروع میشه تا زمان شیخ انصاری. اما بعد فمن الواضح عند ارباب الفوائد العقليه والقوانين النقليه ان مفتاح الاحكام الالهيه هو الاجتهاد في الفصول الشرعيه المخزونه في المنابع الفقهيه. کتاب اولی که مورد اشاره قرار گرفته کتاب الفوائد هست. کتاب الفوائد نام کاملش الفوائد الحائریه، نوشته مرحوم علامه وحید بهبهانی رحمت الله علیه، متوفای 1209 هجری قمری هست که عرض کردیم سردمدار مبارزه با اخبارگری بود. منتها کتاب با صفت العقلیه موصوف شده. این نکته ای رو مصنف مد نظر داشتن در اینجا، اونم اینه که اخباری ها با بکار بردن ادراکات عقلی در استنباط احکام شرعی مخالفن. ایشون در متن خطبه کلمه العقلیه رو صفت کتاب فوائد آوردن به خاطر اینکه خارج کنند از بحث کتاب فوائد رو که توسط یکی از اخباری ها نگاشته شده. سردمدار اخباریین جناب محدث استرابادی متوفای 1036 هجری که تفکر اخباری رو ایشون تقریبا تأسیس کرده، ایشون هم کتابی داره به نام فوائد. به خاطر اینکه مصنف اشاره کنه منظور من از فوائد، فوائد وحید بهبهانی نه فوائد محدث استرابادی، این رو با کلمه العقلیه توصیف کرده، چون اونها اخباری ها معتقد به حجیت ادراکات عقلی در زمینه استنباط احکام شرعی نیستند. البته عنوان کتاب جناب استرابادی الفوائد المدنیه فی الرد علی من قال بالاجتهاد و تقلید فی الاحکام الالهیه بیشتر معروف هست به کتاب الفوائد المدنیه. کتاب بعدی کتاب القوانین که اسم کاملش القوانین المحکمه فی علم الاصوله، که گاهی از اون به همین کتاب قوانین یا قوانین الاصول تعبیر میشه. کتاب مال مرحوم میرزای قمی هست رضوان الله علیه، متوفای 1231 قمری که در قبرستان شیخان قم مقبره ایشون محل زیارت، مردم حاجات میگیرن از قبر ایشون و داستانهای زیادی در مورد کرامات ایشون نقل شده. و این کتاب هم در گذشته نچندان دور کتاب درسی حوزه های علمیه بوده. طلبه ها ابتدا کتاب معالم رو میخوندن به عنوان کتاب اولین کتاب در علم اصول، بعد وارد کتاب قوانین میشدن. البته در زمان معاصر ما کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر جایگزین کتاب معالم، جایگزین کتاب قوانین شده. کتاب بعدی که در متن اشاره شده کتاب مفتاح الاحکام. این کتاب مال مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله علیه، متوفای 1245 هجری. کتاب فصول، کتاب بعدی کتاب فصول هست، اسم کاملش الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، نویسنده این کتاب مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، متوفای 1254. این کتاب هم مدتی کتاب درسی بوده، کتاب مورد توجهی هست و چون مطالب کتاب با عنوان فصلون فصلون فصل فصل مطالبش جدا شده، کتاب فصول نامیده شده و از مؤلف کتاب معمولا با عنوان صاحب فصول یاد میشه. دوره پنجم از کلمه ولا یبلغ شروع میشه در عبارت مصنف. ببینیم با هم. ولا یبلغ طالبه مرتبته الا بقراءه فرائد الاصول النقيه على اصحاب مطارح الانظار السنيه و بدائع الافکار البهیه مع ممارست المطالب الفرعیه و مطالعت التقریرات الجلیتی و الخفیه. این دوره که از زمان شیخ انصاری آغاز میشه تا زمان ظهور مرحوم آخوند خراسانی، مهمترین کتاب این دوره کتاب فرائد الاصول هست. کتاب فرائد الاصول امروزه کتاب درسی و رسمی حوزه های علمی هست. طلاب این کتاب رو در پایه هفتم و هشتم فرا میگیرن، ولی این کتاب مشهور به کتاب رسائله، رسائل شیخ انصاری متوفای 1281. نکته ای که در باب این کتاب باید عرض کنیم این که این کتاب فقط مباحث عقلیه علم و اصول رو شامل هست و مباحث الفاظ رو نداره. مباحث الفاظ درس شیخ انصاری توسط یکی از شاگردانشون به نام شیخ ابوالقاسم کلانتری رحمت الله علیه متوفای 1292 مورد نگارش قرار گرفته و اسمش شده مطارح الانظار. پس کتاب مطارح الانظار مباحث الفاظ درس خارج اصول مرحوم شیخ انصاریه که اثر قلمی خود شیخ نیست. اثر قلمی خود شیخ کتاب فرائد الاصولی که امروز بهش میگن رسائل و کتاب درسی هست. کتاب بعدی کتاب بدائع الافکار. کتاب بدائع الافکار مؤلفش میرزا حبیب الله رشدی رحمت الله علیه متوفای 1312 که از اکابر شاگردان مرحوم شیخ انصاری هست. کتاب بعدی که در این دوره مطرحه کتاب التقریرات، اسم کامل کتاب هست تقریرات آیت الله المجدد الشیرازی که یکی از شاگردان ایشون تقریرات درسشون رو نگاشته، یعنی کتاب تقریرات درس آیت الله شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو هست. خب نکته ای که در این قسمت باید عرض کنیم، کلمه یکی زمایری که در تا اون ابتدای دوره هست و لا یبلغ طالبه مرتبته، یعنی لا یبلغ طالب الاجتهاد مرتبت الاجتهاد، می فرماید نمی رسد کسی که طالب اجتهاد است به مرتبه اجتهاد مگر با خواندن کتاب فرائد الاصول. نکته بعدی کلمه السنیه که صفت اومده برای کتاب مطارح الانظار، السنیه به معنای الرفیعه هست. سنیه یسنا سناعن ای ارتفعه. این معنا در کتاب النهایه فی غریب الحدیث و الاثر جلد 2 صفحه 414 اومده. در کتاب لسان العرب جلد 14 صفحه 403 هم این عبارت اومده السنی الرفیع. پس سنیه به معنای رفیع و بلند مرتبه است. نکته بعدی هم کلمه بهیه که به عنوان صفت برای کتاب بدائع الافکار اومده و بدائع الافکار البهیه. جناب ازهری نویسنده کتاب تهذیب اللغه در جلد 6 صفحه 241 می‌فرماید البهی الشیء ذو البهاء مما یملا العین روعه و حسنه. بهی به معنای چیزی که دارای بهاء، چشم پر کنه، جمال و زیبایی چشم انسان رو پر میکنه. پس بهیه به معنای زیبا و نیکویی است که نیکوییش چشم انسان رو پر کنه. دوره ششم از ادوار علم و اصول رو اگه دقت کنید جناب مصنف با کلمه کما آغاز میکنه. نکته ای که در این هست اینه که مصنف دوره ششم رو با کاف تشبیه به دوره پنجم تشبیه کرده، چون دوره ششم و دوره پنجم از جهاتی با هم دیگه شباهت هایی دارن. عبارت رو ببینیم. کما لا یحصل علی نهایت بغیته الا بمباحثه اسرار الکفایه الدقیقه و مدارسه فوائد الاصول اللطیفه لکی یکون قادرا علی تصنیف المقالات البدیعه بنهایت الدرایت العمیقه علی ضوء مصباح الاصول الانیقه. می‌فرماید طالب مرتبه اجتهاد عرض کردیم باید کتاب فرائد رو بخونه، مطالب الانظار رو بخونه، بدائع الافکار رو بخونه، کتاب تقریرات رو مطالعه کنه. البته اگر بخواد به اون نهایت مطلوب خودش برسه، بغیه به معنای مطلوب هست، اگر بخواد کمالا یحصل و علا نهایت بغیتهی، چه این که طالب اجتهاد نمیرسد به نهایت مطلوب خود مگر اینکه کتاب کفایه رو مباحثه کنه. کتاب کفایت الاصول هست، تألیف مرحوم علامه آشیخ محمد کاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی، متوفای 1329، که از اکابر تلامذه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است و انصافاً کتاب بسیار دقیقیه. به همین خاطر جناب مصنف هم اون رو با کلمه دقیق توصیف کرده. کتاب بعدی کتاب فوائد الاصول، کتاب فوائد الاصول تقریرات درس خارج مرحوم نائینی، متوفای 1355 هست، توسط محقق کاظمی نوشته شده، ایشون تقریرات رو نوشتن. البته درس خارج اصول مرحوم نائینی تقریرات دیگری هم دارد. یکی دیگه از تقریرات معروف درس مرحوم نائینی تقریری است که توسط مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه تألیف شده که اسم کتاب هست اجود التقریرات. این نکته رو هم باید ملاحظه کرد که هر جا در کتاب الاساس شما نامی از کتاب فوائد الاصول می‌بینید، مرحوم مربوط به فوائد الاصول مرحوم نائینی هست. چرا اینو عرض کردیم؟ چون خود مرحوم آخوند خراسانی و صاحب کفایه، خود ایشون هم کتابی دارد به نام فوائد الاصول. چون فائدتون مباحث رو ایشون مطرح کرده، اسمشو گذاشته فوائد الاصول. من تا عرض کردیم معمولا نامی از کتاب فوائد برده میشه، نوعا مراد فوائد الاصول مرحوم نائینیه. پس مصنف فرمود کسی بخواد به نهایت مطلوبش در علم اصول برسه و اجتهاد رو تحصیل کنه، باید کتاب کفایه رو مباحثه کنه و کتاب فوائد الاصول رو درس بگیره. شون فرمود و مدارست فوائد الاصول، چون کتاب فوائد کتاب درسی نیست و به صورت طبیعی در حوزه های علمیه خونده نمیشه، اما کتاب کفایه کتاب درسی و رسمی حوزه های علمیه ماست که در پایه نهم و دهم طلاب این کتاب رو درس میگیرن. کتاب بعدی کتاب المقالات، کتاب مقالات الاصول هست، مال مرحوم ضیاءالدین عراقی، معروف به محقق عراقی، که از شاگردان مرحوم شیخ مرحوم آخوند خراسانی و محقق رشتی است. آقا ضیاء عراقی متوفای 1361 است. کتاب بعدی که مصنف فرمود نهایت و درایت العمیقه، کتاب نهایت و درایه یکی از شروح کتاب کفایه است، اسمش هم اینه نهایت و درایه فی شرح الکفایه. این کتاب مال آشیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به محقق اصفهانی یا محقق کمپانی است، متوفای 1361 هجری، از بارزترین شاگردان مرحوم آخوند خراسانیه ایشون. کتاب بسیار دقیقیه، کتاب عمیقیه، به همه خاطر میبینه جناب مصنف هم در متن با صفت العمیقه از این کتاب یاد کرد. کتاب بعدی کتاب مصباح الاصول هست، کتاب مصباح الاصول تقریرات درس خارج اصول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه، متوفای 1413، توسط آقای سید محمد بهسودی به نگارش در اومده. البته تقریرات متعدد دیگری هم از درس خارج اصول مرحوم آیت الله خویی به نگارش در اومده، مثل کتاب محاضراتون فی اصول الفقه، مقررش جناب آقای فیاضه، یا کتاب دراساتون فی علم الاصول سید علی هاشمی شاهرودی تقریر کرده، کتاب غایت المعمول آقای جواهری تقریرات درس آقای خویی رو نوشته، و کتاب مصابیح الاصول و همچنین کتاب الهدایت و فی الاصول. اینها که عرض کردیم اینا تماما تقریرات درس خارج اصوله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه است. ایشون کتاب مصباح الاصول رو با صفت الانیقه توصیف کردن. انیق به معنای المعجب، الانیقه ای المعجبه. جناب جوهری در کتاب صحاح جلد 4 صفحه 1447 اینطور می نویسه: شیء انیق ای حسن معجب، به چیزی که زیبا باشه، نیکو باشه و انسان رو به اعجاب در بیاره، این رو بهش میگن انیق. خب این هم پایان دوره ششم. دوره هفتم رو چون وصل میشه به دوران معاصر ما، مصنف با یه ظرافتی این دوره رو از دوره های قبلی جدا کرده. چون مربوط به دوران معاصر هست، این دوره رو با کلمه وحین ازن شروع کرده. وحین ازن یجد و مناهج الوصول الى الاحکام الشریعه لموضوعاتها القدیمه والجدیده. اگر طالب مرتبه اجتهاد اون کتابای قبلی رو بخونه، این مسیر رو طی کنه، مناهج الوصول، شیوه های رسیدن به احکام شریعت رو یاد میگیره، چه برای موضوعات قدیمی و چه برای موضوعات جدید. کتاب مناهج الوصول کتابی هست از آثار مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه، متوفای 1409 هجری قمری. اسم کامل کتاب هم اینه: مناهج الوصول الی علم الاصول. نکته ای که مصنف در این عبارت گنجوندن کلمه الجدیده، می‌فرماید احکام شریعت گاهی مربوط به موضوعات قدیمیه و گاهی مربوط به موضوعات جدیده. مستحضر هستید با رشد جوامع در امروز، نیازهای جدیدی در جوامع پیش اومده، مسائل و موضوعات جدیدی پیش اومده که این مسائل و موضوعات در قرون پیشین یا حتی در زمان خود اهل بیت علیهم السلام یا اصلا وجود نداشته یا اگر بوده خیلی مورد توجه نبوده. این مسائل جدیده رو اصطلاحا امروزه بهش میگن مسائل مستحدثه، یعنی مسائلی که حدیثه و تازه پیش اومده و در جوامع پیشین اصلا مبتلا به نبوده. مسائلی، موضوعاتی مثل قضیه فرض کنید پیوند کلیه، پیوند اعضا، مثلا مسئله شبیه سازی یا مسئله عملیات استشهادی، اینها مسائلی هست که مستحدث هستن و جدیده و فقه ما در امروز باید تکلیف این موضوعات رو مشخص کنه. تا اینجا مصنف 7 دوره از ادوار علم اصول رو طبق تقسیم بندی خودشون مطرح کردند، با ظرافت‌های خاصی ادوار رو جدا کردند و به کتاب‌های مهم در هر دوره با ظرافت‌های خاصی اشاره کردند. حالا ایشون یه نکاتی در ادامه دارن که می‌خوانیم: و لذالک فمن اللازم علی الطالب المبتدئ فی طریق الاجتهاد ان يسأل الله تعالى ان يمنحه ملكه الاستنباط التي يكشف بها الالتباس ويفرغ نفسه في تحصيل مقدماته ولا سيما علم الاصول الذي هو القسطاس وعليه يحتاج الى معرفه بداءه مسائله بالمقياس فالفت له هذا الكتاب وسميته بالأساس عسى الله سبحانه أن يجعله النبراس وأهديته إلى من لا يدرك مقامه بالحواس ولا أحد به يقاس مولاي وسيدي أمير المؤمنين روحي له الفداء وصلوات الله عليه في كل نفس من الأنفاس ولعناته على أعدائه اتباع الخناس. می فرماید لازم است بر طالب مبتدی در مسیر اجتهاد که از خداوند بخواهد که به او عنایت کند ملکه استنباط را. لازمه کسی که در مسیر اجتهاد قدم بر می‌داره، علاوه بر مطالعه کتاب‌های مهم در علم اصول و ممارست بر این کتاب‌ها و مباحثه این کتاب‌ها، نکته بسیار مهمی رو مصنف اینجا اشاره کرده و اون اینه که انسان اگر بخواد به اون قله‌های رفیع اجتهاد نائل بشه، حتما باید از خداوند متعال استمداد کنه، ان یسأل الله تعالی ان یمنحه ملکه الاستنباط، از خدا باید بخواد. لحاظاست که فرمودن کل امر ذیبال لم یبدا به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر کاری رو انسان با نام خدا آغاز نکنه، از خداوند متعال استمداد نگیره، قطعا در اون کار انسان زمین میخوره. بنابراین اگر میخواهیم به مراتب رفیع اجتهاد برسیم، حتما باید هر موقع درس رو شروع میکنیم، مباحثه میکنیم، کتاب رو باز میکنیم، ابتدا از خداوند متعال بخواهیم که ما رو در این مسیر موفق کنه. کلمه یمنحه، منح یمنح، یا یمنح، هم به فتح نون میشه خوند این رو، هم به کسر نون. این به معنای عطا، منح یعنی به او عطا کرد، به او بخشید. منح یمنح یا یمنح، این رو جناب جوهری در کتاب صحاح جلد 1 صفحه 408 متذکر شدن که عین الفعل، این فعل رو یعنی حرف نون رو، هم به فتح میشه خوند و هم به کسر. کلمه ملکه هم باید این رو به فتحتین خوند، یعنی هم لام و هم کاف رو مفتوح خوند، ملکه باید خونده بشه. در کتاب بحر الجواهر صفحه 356 به این نکته عنایت شده که الملکتو به فتحتین، ملکه به صفت راسخی میگن در نفس انسان که به سادگی از بین نمیره. لازم میگن اجتهاد ملکه است، توانایی است در انسان ایجاد میشه، به زودی هم زائل، البته به سختی به دست میاد، ولی به سادگی هم از دست نمیره. کلمه استنباط رو هم اگر مراجعه کنید به کتب لغوی، استنباط به معنای بیرون کشیدن آب از چاه. عملیات استخراج حکم شرعی رو فقها تشبیه کردن به اینکه یک کسی با زحمت از لایه‌های زیرزمینی آب زلال و شفاف رو برای مردم استخراج کنه. علما هم در طول تاریخ زحمت کشیدن، مطالبی رو فراهم کردن در علم اصول که با این ابزارها بتونن از لایه‌های زیرین آیات و روایات آب زلال و شفاف احکام شرعی و تکالیف شرعی رو برای مردم استخراج کنن. یه عبارتی رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث انسداد در کتاب رسائل داره، اشاره دارن به این که اجتهاد مقام بسیار بلندیه، تحصیل اجتهاد مشکله و در این مسیر حتما باید از خداوند متعال استمداد و استعانت کرد، که مصنف هم به همین اشاره کرده. جناب شیخ انصاری می‌فرماید وفقنا الله للاجتهاد الذي هو اشد من طول الجهاد بحق محمد و آله الامجاد، می‌فرماید خداوند موفق کند ما را برای اجتهادی که از جهاد طولانی بسیار مشکل تر، یعنی انسان در جبهه‌های جنگ حاضر بشه، مدت طولانی هم مشغول نبرد با دشمن باشه، اجتهاد از این کار هم مشکل تره. این رو شیخ در کتاب فرائد چاپ مجمع الفکر جلد 1 صفحه 493 فرمودن. خب ایشون میفرماید انسان باید از خداوند متعال درخواست کند که عنایت کند به او ملکه استنباط را، ملکه استنباطی که کشف می شود به وسیله آن التباس. التباس به معنای غموز، به معنای اشتباه، به معنای اختلاط، یعنی کسی ملکه استنباط رو داشته باشه، از اشتباه در استخراج احکام الهی در امان می ماند. نکته بعدی که مصنف اشاره کرده و بسیار نکته مهمی است، اینه که انسان باید اگر در مسیر تحصیل اجتهاد هست باید با فراغت بال به تحصیل علم بپردازه. می‌فرماید و یفرغ نفسه، از خداوند متعال بخواهد اولا ملکه استنباط رو بهش بده. این کلمه یفرغ رو میشه عطف کرد بر ان یسأل الله تعالی، یعنی لازم است بر طالب مبتدی دو چیز: یکی این که اولا از خداوند استمداد کنه که ملکه اجتهاد رو نصیبش کنه، دومن لازم است بر طالب مبتدی که یفرغ نفسه فی تحصیل مقدماته. انشاءالله در آینده عرض خواهیم کرد رسیدن به مقام اجتهاد مقدماتی داره، انسانی مقدمات رو باید طی کنه، منتها باید خودش را فارغ البال کند در تحصیل مقدمات اجتهاد. انشاءالله در درس دروس آخر کتاب الاساس که به بحث اجتهاد اختصاص داره، مصنف اشاره خواهند کرد که یکی از چیزهایی که در حصول ملکه اجتهاد برای انسان مؤثر است اینه که انسان خودش رو فارغ البال کنه. با کثرت اشتغالات انسان نمیتونه ملکه اجتهاد رو تحصیل کنه. پس اگر کسی واقعا به دنبال تحصیل ملکه اجتهاد هست، باید کارهای حاشیه‌ایش رو تعطیل کنه، بچسبه به درس و بحث. چون در بعضی از روایات هم وارد شده که امام معصوم علیه السلام فرمود العلم لمن تفرغ له، علم نصیب کسی میشه که خودش رو فارغ البال کنه. کسی که فارغ البال باشد میتواند به کنه علم برسد. و البته سیره بزرگان گذشته هم همین رو شاهد و ناظر هست که انسان بخواد به مقام اجتهاد برسه باید با فراغت بال درس بخونه. ولاسی ما علم الاصول، ایشون میفرماید در تحصیل مقدمات اجتهاد علم اصول از اهمیت خاصی برخوردار، خصوصا علم اصول که بعدها خواهیم گفت مهمترین مقدمه اجتهاد هست. می‌فرماید ولاسی ما علم الاصول الذي هو القسطاس، علم اصول قسطاس است. قسطاس به معنای میزانه، اون رو هم به ضم میشه خوند هم به کسر میم، یعنی قسطاس و قسطاس هر دو درسته. جناب ازهری در تهذیب اللغه جلد 9 صفحه 290 تصریح دارن که قاف رو هم میشه مکسور خوند و هم مذموم. پس میفرماید علم اصول میزان است، میزان سنجش صحت و سقم استدلال های ما در استنباط و حکم شرعی است. این کلمه در قرآن کریم هم اومده، شاید مواجه شده باشید. در سوره مبارکه اسراء آیه 35 خداوند متعال میفرماید و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. خب ایشون میفرماید حالا که علم اصول مهمترین مقدمه تحصیل اجتهاد هست و علیه یحتاج الى معرفت بداعت مسائلهی بالمقیاس، حالا که علم اصول رو باید تحصیل کرد، بنابراین به شناخت آغاز مسائل علم اصول با ابزار سنجشی صحیح نیازمند است. چون ابزار سنجشی صحیح میخواد فألفت له هذا الكتاب، بنابراین برای طالب مبتدی تألیف کردم این کتاب را و سمیته بالاساس، و اسم کتاب را الاساس گذاشتم، الاساس فی اصول الفقه. وچه تسمیهی که مد نظر جناب مؤلف بوده اینه که این کتاب از آنجا که مشتمل بر تمامی مباحث اساسی در علم اصول هست و مطلب اساسی نیست در علم اصول الا اینکه در این کتاب بهش اشاره شده، اس و اساس مطالب اصولی در این کتاب اومده، به همین خاطر ایشون کتاب رو به الاساس نامگذاری کرد. بعد از اینکه می‌فرمایند کتاب رو ما تألیف کردیم برای طالب مبتدی، اسمش هم گذاشتیم الاساس، دعا میکنن میگن عسى الله سبحانه ان یجعله نبراس، امید است که خداوند سبحان این کتاب رو نبراس قرار بدهد. نبراس اونجوری که در کتاب لسان العرب جلد 6 صفحه 25 اومده، ان نبراس المصباح، یعنی میفرماید امیدوارم که خداوند متعال کتاب الاساس رو چراغ راهی برای طالبان اجتهاد قرار بده که مسیر رو برای اونها روشن کنه. و به حق میشه گفت که این کتاب انصافا به خوبی تونسته مسیر تحصیل علم و اصول رو برای خصوصا طلاب مبتدی این مسیر رو فراهم کنه. خب مرسوم هست کسانی که کتابی تألیف میکنن کتاب رو هدیه میدن به هر کسی دوست دارن. ایشون هم میفرماید ما کتاب رو به مقام شامخ امیرالمؤمنین علیه السلام هدیه میکنیم، و اهدیته الى من لا يدرك مقامه بالحواس، و هدیه کردم این کتاب رو به کسی که مقامش با حواس بشری قابل ادراک نیست، ولا احد به یقاس، و کسی اصلا با او قابل قیاس نیست. مولای و سیدی امیر المؤمنین، مولا و آقای ما امیر المؤمنین، روحی له الفدا، روحم جانم به فدایش، و صلوات الله علیه فی کل نفس من الانفاس، در هر نفسی از نفسهایی که ما میکشیم صلوات و درود خدا بر آقا امیر المؤمنین علیه السلام. ولعناته على اعدائه اتباع الخناس، لعنت و نفرین الهی هم بر دشمنان امیرالمؤمنین که تابعان خناس هستند. میدونید خناس، منظور از خناس همون شیطان است. در قرآن کریم هم سوره مبارکه ناس آیه 4 فرمود من شر الوسواس الخناس. خناس اونجوری که در بعضی از کتاب‌های لغت اومده، یکی از معانی خناس به معنای پوشیده هست. شیطان از اون جهت که وسوسه میکنه ما رو، ولی ما او را نمیبینیم. حتی گاهی وسوسه های شیطان رو هم تشخیص نمیدیم که این فکر خود ما بود یا وسوسه شیطان بود. به همین خاطر از شیطان با عنوان خناس یاد شده. نکته دیگری هم که در عبارت مصنف هست، کلمه ولا احد بهی یقاس، و هیچ کس لالای نفی جنس با امیرالمؤمنین علیه السلام قابل قیاس نیست. این اشاره داره به روایتی که از خود آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به واسطه امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 66 این روایت نقل شده. حضرت می‌فرماید نحن اهل البيت لا يقاس بنا احد، فينا نزل القرآن و فينا معدن الرساله. حضرت می‌فرماید ما اهل بیت هیچ کسی با ما قابل قیاس نیست، چرا که قرآن در منزل ما نازل شده و منزل ما محل رسالت و نبوت هست. نکته‌ای که باید عرض کنیم اینه که نه اینکه ائمه علیهم السلام مقامشون از دیگران خیلی بالاتره، نه، حضرت میفرماید اصلا مقام ما با مردم قابل قیاس نیست. قیاس ائمه علیهم السلام با مردم عادی هر چقدر هم بزرگ باشن، مقاماتی داشته باشن، اصلا این قیاس صحیحی نیست. دقیقا مثل اینی که شما دوتا مقیاس جداگانه رو با هم قیاس کنید. مثلا بگید این چوب 2 متره، این فرض کنید زر 2 کیلوه، حالا کدومش بزرگتره؟ طبیعتا اینا قیاسشون با هم دیگه غلطه، چون که یکی بحث از مقوله وزنه، یکی دیگه از مقوله به اصطلاح اندازه است. اینها اصلا قیاسشون با هم یک قیاس غلطی هست، اینا دوتا مقوله مختلفن. لحاظا غیر معصوم رو با معصوم به هیچ وجه نمیشه قیاس کرد، و چون این قیاسی صحیح نیست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم در مسیر تحصیل علم و اصول موفق باشیم. عرض کردیم سر موفقیت در تحصیل علم و اصول و هر علمی و هر کاری البته اینی که انسان هم در ابتدای کار و هم در طول مسیر ارتباطش رو با خداوند متعال برقرار کنه، از خداوند متعال کمک و عنایت بخواهد که در این مسیر موفق باشد. حالا هم که ما در ابتدای تحصیل علم و اصول هستیم، باید از خداوند متعال عاجزانه درخواست کنیم که ما رو در این مسیر موفق کند. انشاءالله همه ما موفق باشیم، مورد عنایات خاصه حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشیم. بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. انشاءالله از جلسه بعدی وارد بخش اول از کتاب خواهیم شد و اصل کتاب رو آغاز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.